به نام خداوند جان و خرد، من مسعود صفاریان جلسه چهارم گفتگو روی میز خاورمیانه رو آغاز میکنیم با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر طالعه که با توجه به مشکلاتی هم که امروز داشتیم اعلام موافقت فرمودن که این جلسه خاص تشکیل بشه و همچنین جناب آقای عقاب علی احمدی روزنامه نگار که به ما پیوستن تا از نظریات و تحلیل هاشون استفاده بکنیم. همچنان که در شرح مختصری قبلا اعلام شده و برنامه هایی که قبلا پخش شده همگان اطلاع دارن، گفتگو روی میز خاورمیانه در واقع تحلیلی از صحنه ها و اوضاع خاورمیانه است، از کشورهای مختلف و ایران و با توجه به منافع ملی تحلیل هایی در این زمینه ارائه خواهد شد. از حضاری که مستمع هستند بسیار تشکر میکنیم و خواهش میکنیم که پرسش هایی هم داشته باشند به صورت کتبی مطرح کنند، اگر هم فرصتی باشد میتونیم به طریق دیگری از اونها استفاده کنیم. من از جناب آقای دکتر طالعه خواهش میکنم که چه از طریق بررسی جنبش غیر متحرک ها و 16 اجلاسی که در ایران تشکیل شده است و چه مباحث دیگری که مد نظر خودشان باشد بحث رو آغاز کنه.
درود بر شما جناب صفاریان. به نظر من پایه جنبش عدم تعهد در تفکر و گفته های شادزبان دکتر محمد مصدق درباره موازنه منفی باید به دنبالش کرد. البته خود ایشون بسیار راجع به این موازنه منفی صحبت کرد. می‌دونید که و حتا در و شکست های ایران در جنگ های ایران و روس و بعد هم شکست های دیگری که در بستر مسئله افغانستان و غیر خود کشور صحنه تاخت تاز روس و انگلیس بنابراین هر کدوم از این یه امتیاز میگرفت، طرف دیگر هم همون امتیاز رو میخواست، ناچار به او هم همون امتیاز میده. جالب اینه که وقتی که آقای قوام السلطنه با هیئت همراه میره به مسکو، اونجا روس ها مدعی میشن که شما نسبت به ما تحقیق قائل شدید، به انگلیس ها امتیاز نفت دادید به ما ندادید. به طوری که آقای دکتر رضازاده شفق که در همین خاطراتشون هست مختلف هست و گزارش به مرکز هست، وقتی صحبت رضی به زبان فارسی میشه با آقای مولوتوف و اینها، میگه زبان روسی هم خیلی زبان خوبیه، فقط یه واژه‌ای داره که خیلی ناراحت کننده هست، من واژه‌ش هم خارجیه. میگه واژه‌ش چیه؟ میگه این دیسکریمیناسیون، اونا هم همین واژه رو به کار میدن. این تبعیض که ما هر چی میخواییم تفهم بکنیم شما یه تبعیض رو میدید و از ما انتظار داریم که حتما موازنه مستق برقرار بشه، در حالی که ما معتقدیم که اون قرارداد هم به ما تحمیل شده و اون قرارداد هم باید به هر حال مورد تجدید نظر قرار بشه. آقای دوست مصدق در این باره میگن که موازنه مثبت این که اگر یه قصد ما رو قصد کردن، ما باید برای این که موازنه برقرار بشه یک دست دیگر اونم قصد بکنیم. در حالی که من میگم نه، ما باید با اون قصد دستی که سالم هست اون دست مقطوع را به جای خودش وصل بکنیم. همین اندیشه بود که پایه های در حقیقت جنبش عدم تعهد گذار در دوران جنگ سرد که جهان به دو اردوگاه شرق و غرب جدا شده بود. حالت میدونیم که خب پیشگامان این نهضت آقای تیتو بودن، آقای ناصر بودن، آقای مهرو بودن، آقای سوکارنو بودن، دل جمهوری غنا بود، قوام نکرومه. اما متاسفانه وقتی نگاه میکنید میدونید این آدم ها رفته رفته تغییر شکل و جلد میدن. آقای ناصر تبدیل میشه به یه دیکتاتور، میشه حتی حمله میکنه به یمن. آنچه امروز بدبختی بر این ملت یمن میگذره و گذشته تا کنون خاطر نتیجه حمله آقای ناصر به یمن، تا جایی که آخسته دست دامان سعودی ها میشه که این یمن نمیدونم شده ویتنام من، منو نجات بدین. به هر حال آقای سوکارنو هم عملکردشون روشنه بود. اینها همشون یه جوری با اون حالا نمیدونم چینه وردی که شاید به قرد داشتن، همشون به نوعی به اردوگاه شرق میرسیدن. به هر حال هندی ها هم در اون جنگ سرد برای مقابله با پاکستان به نوعی متمایل شدن به شرق. سوکارنو همینطور شد و به هر حال آقای تیتو هم که به هر حال رئیس جمهور مادام الام شده. اما بنیانی گذاردن که این بنیان به هر حال یه نوع آرمان ها و ایدئال ها رو در جهان زنده نگه داشت. مهم نیست که رهبران چه کار کردن، توده ها احساس کردن که می توانند با گرد هم آمدن با همافزایی نیروها برابر شرق و غرب بایستن و این کار بزرگی. تا اینکه امروز می‌بینیم در این شرایط، در شرایط که ابرقدرت شرق از پا افتاده و نوعی جهان تک قطبی است، به هر حال این اتحادیه و این جنبش و این گرد همایی این 120 کشور می‌تواند خیلی مؤثر باشه. البته خود همین جنبش هم دارای چشم های اسفندیار زیاد است. وقتی شما این صحنه رو میبینید که اینها نشستن، این نماینده بحرین هم نشسته. خب این چاکر کوچیک از چاکران آمریکا است، این چگونه غیر متعهده؟ این تعهد به چاکری هم آمریکا داره هم انگلیس. این رو دیگه اصلا مرسی عرض کنم که نظیر این، خب حالا نمیخوام نام ببرم، نظیر این خیلی ها اونجا نشستن به عنوان کسانی که دارای تعهد نیستن. اینا همه متعهد فرقن، اما وجودشون در اونجا من فکر میکنم که اگر قدرت های واقعا درون عدم جنبش عدم تعهد مانند ایران، مانند مثلی که امروز درست شده مانند هندوستان، می توانند اینها رو تحت تاثیر قرار بدن و به هر حال اینها رو در این جهات حرکت بدن. مهمترین مسئله‌ای که من فکر می‌کنم در این اجلاس برابر ایران قرار گرفته، با توجه به اینکه از سال آینده هم ریاست این جنبش با ایران خواهد بود، مسئله سوریه است. البته اینکه ما بتوانیم پیشنهاداتی ارائه بکنیم و همچنین در عرض این سال کوشش بکنیم که این جنبش رو به صورت یک سازمان واقعی در بیاریم که بتواند تصمیم هایی بگیره که تصمیم هاش هم دارای قدرت اجرایی باشه، فقط توصیه نکنه در جهان. 120 کشور، یعنی 2/3 در حقیقت شورای همگانی سازمان ملله. اما به نظر من در این مرحله مسئله مهمی که میتواند اتفاق بیفتد مسئله سوریه است، که البته خودش بازتاب‌ها و عقبه بسیار مؤثری در آینده خواهد. اولاً که اومدم خدمت رو عرض کردم، الان در سوریه و هر یک جنگ جهانی در جریان. حالا مخالفین سوریه طرفاشون همه معلومه، موافقین هم در حقیقت معلومه. قدرت‌های بزرگ جهانی مانند روسیه و چین و آمریکا و ناتو، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای مانند ایران، حزب الله لبنان، اینها به هر حال در این نبرد امروز دست انگار کنند. خوشبختانه در جبهه نظامی شکست سختی بر آمریکا و هوادارانش و ناتو وارد شد. حال اگرچه ما بتوانیم، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران دستگاه دیپلماسی ما بتوانه درست عمل بکنه، ما میتوانیم یک شکست سخت سیاسی هم بر مهاجمین در رأس اونها آمریکا و ناتو از واشنگتن تا آنکارا وارد کنه. به نظر من بزرگترین وظیفه‌ای که امروز هست، با توجه به کنفرانسی که چندی پیش با حضور 30 کشور در تهران درباره سوریه برگزار شد، هرگاه این جنبش در این شرایط در وقتنامه‌اش پشتیبانی سیاسی کامل و لازم از دولت سوریه بکنه، در اون صورت من فکر میکنم که طرف‌های غربی مجبور خواهند شد که به یک راه حل سیاسی در مورد سوریه تن در بدن تا به این جنگ و خونریزی خاتمه داده بشه و به هر حال پشت میز گفتگو بنشینن، طوری که اگر لازم انتخابات یک بار شده یه بار دیگه هم دوباره انتخاباتی انجام بشه و به هر حال اگر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دستگاه دیپلماسی ایران بتوانه در این مرحله این کار عظیم انجام بده، به نظر من یک موفقیت بزرگ برای جنبش عدم تعهد، چون اون وقت میتونه نشون بده که در این معادلات جهانی، در این بازی جهانی وزنی داره و جایی داره و میتوانه نظرات خودشو اعمال بکنه و این نظرات دیگر نظرات فرض بفرمایید همینطوری توصیه‌ای نیست، بلکه نظراتی هست که به هر حال وقتی که قطعنامه تصویب میشه ممکنه از این 120 کشور مثلا 30 کشور هم رأی ندن، ولی به هر حال قطعنامه عدم جنبش عدم تعهده و میتونه مؤثر واقع بشه، چه در سطح منطقه چه در سطح جهانی چه در سازمان های بین المللی می تواند ورق سیاسی را هم به زیان خلق در مسئله سوریه برزند.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر طالب، جناب آقای عقاب علی احمدی. من خواهش میکنم که به هر ترتیب که صلاح میدونید مباحث جناب آقای دکتر طالب یا مباحث مورد نظر خودتون رو بگید.
خیلی ممنون. من همیشه از اصلاف یاد گرفتم در اینجا از یه بحثی از یه جدید داره یه زنیه بسرکنی به بیش درباره ریشیابی اندیشه سیاسی شکلی عدم تعبود که ریشه در نگاه سیاسی رهبر جمهوری ضد استعماری ما محمد مصدقه کوفه سربازی ما هست که من به وسیله دکتر طالب مایسر شد که هر طوری به این مورد انداختم. در عرصه زبان فارسی یک مقداری این مفهوم عدم تعهد به دلیل ترجمه اشتباهی که از آغاز اتفاق افتاد ارتباط دقیق و ارگانیکی با مجموع دانستهای ما برقرار نکرده. این در اساس اگر ترجمه فارسی درست میشد جنبش نوابسته ها میبود احتمالا کشورهایی که با برخوردهای از استقلال سیاسی در تصمیمگیری های سیاسی در منطقه شکر بود. ولی همطور که استاد فرمودن عملا از این استقلال رای خیلی نشان چنده نمیدیم جز اون بارگاه اولیه که روشنفکران و متفکران مثل مهرو یا از خوب شهرهای مواجه مثل ناصر یا تیتو در آغاز البته در شکر داشتن که بعد با قلب ماهیت اینها به چیزی های کمی شد. من تصور میکنم اگر متن سیاسی ما نوابسته رو به کار بریم یه مقدار این مجموعه فکری به فکر بیفتی که پس این نوابستگی در کجاست و چرا چند فروغه. و یک مشکل دیگه که در مجموعه کشورهای نوابسته ما میبینیم کم برخورداری از اتحاد دموکراتیک هست. یعنی بیشتر اینها متاسفانه من فهرست کشور رو نگاه کردم بجز هندوستان و یک دور کشور دیگه خبری از دیدگاه ها و خواست های اکثریت مردم نیست و دیکتاتور های کوچیک همه در اصفان کوچیک بوده با کیفیت های خیلی متفاوت هست. مثلا خب نمونه ترکیه، مثلا یه نمونه پاکستان یکی دیگه هست. خود هندوستان خب به عنوان مهمترین دموکراسی جهان سوم نامبردار هست. خب در معنا تا اونجایی که ما به دموکراسی واقعی اصلا خب خیلی راه طولانی داره. بعد پیشنهاد که استاد فرمودن در مورد اعتبار سوریه که این به عنوان یک ابزاری برای گوشزد حقوق دولت و ملت سوریه در تنگ سرمه شکستن خودش به کار گرفته شد واقعا این حقیقت استفاده از این جمعش در اینجا بشه این از نشست در اینجا در تهران بشود حقیقتا استفاده درستی است.
درست آن است که جنبش عدم تعهد نان اوبلیگیتد موومنت تبدیل بشه به نان اوبلیگیتد ارگانیزیشن، یعنی سازمان عدم تعهد بشه. حقیقتا این سازمان ضرورت خواهد داشت همچنان که این جنبش ضرورت داشته است، به ویژه اگر توجه کنیم که شوروی سقوط کرد و اگر در همان حد به اصطلاح عدم وابستگی به یکی از دوتا بلوک مطرح بود این جنبش حتی به صورت اسمی رشد نمی کرد که به بیش از 120 کشور برسد. هم در آستانه تشکیل سازمان ملل و هم در اونجایی که منشور ملل متحد اعلام شد و جزء اولین پرونده ها پرونده آذربایجان ایران مطرح شد و دیوان لاهه فعالیت های قوام السلطنه و بعد از اون پیدایش جنبش ملی در ایران و جایی که مسئله ملی شدن نفت ایران و استقلال سیاسی اقتصادی، یعنی دکتر مصدق و یاران صادق ایشان صرفا خواهان یک ملی شدن نفت نبودند، استقلال سیاسی که کشور بتواند در سرنوشت خودش حاکم باشد و این حاکمیت بر سرنوشت خود جزء اصول اولیه تشکیل سازمان ملل متحد بود، اما به دکتر مصدق چنین اجازه‌ای نمی‌دادند از طریق تهدیدات و از طریق روش‌های متفاوتی که حتی در آن زمان بوده و کتاب‌هایی که موجوده، اسنادی که موجوده، آثار خود دکتر مصدق، تاریخچه نفت و روابط ایران با شوروی، روابط ایران با آمریکا، روابط ایران با انگلیس به شدت گویای آن است که برخلاف منشور ملل متحد عمل می‌شد. در حقیقت هوشیاری دکتر محمد مصدق هم در اونجایی که از موازنه منفی صحبت می شود و ایشان در حقیقت مبارزه صحیح رو آن مبارزه می داند که قطع رابطه نیست، قهری نباید باشه، ولی صادقانه باید در یک رابطه مبادله بشود. از موازنه مثبت هم دو تعبیر داریم. موازنه مثبت هم یکیش به معنای اینه که ما هیچ کاری با دیگران نداریم، کار خودمون رو انجام میدهیم. یکی دیگرش این که با همه کار داریم و کار خودمون رو انجام میدهیم. یعنی صرف کلمه منفی، کلمه مثبت نوعیت اینها رو تغییر نمیدهد، بلکه حیات بشری ایجاب میکند که واحدهای سیاسی حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و توانای تصمیم گیری بر امکانات اقتصادی و آینده خودشان باشند، گذران زندگی خودشان رو تعیین میکند. اما دقیقاً اوضاع ایران در زمان دکتر مصدق با همین حقایق، ایشون به عنوان یک فردی که دیگه سن و سالی هم ازش گذشته بود، یعنی سالها بعد، بیش از دو دهه بعد، آقای ناصر یا آقای تیتو یا قوام نکرومه، حتی نهرو با مصدق مجرد زمان جنبش ملی بسیار متفاوت بودند. یعنی همه ابعاد جهانی رو که با اون سر و کار داشتن به اندازه مصدق نمی شناختند. در آثار همه اینها یادی از مصدق هست، در آثار خود مصدق اون شرایطی که ایشون باهاش روبرو بوده گویا، در آثار همه اینها من تا اونجایی که ذهنم یادآوری میکنه به خصوص نهرو مطالبی در این موارد وجود داره و ناصر مطالبی در این موارد وجود داره. تیتو در حقیقت به عنوان یک کمونیست حق تعیین سرنوشت رو از کمونیست ها میخواست، یعنی در کمونیسم هم به زعم امثال تیتو یه جور زیر سلطه یک برادر بزرگ بودن، یک ارباب بزرگ بودن معنی نداشت. و در واقع شعارهای غربی، شعارهای آمریکایی، شعارهای سازمان ملل متحد، منشور سازمان ملل متحد که دیگه از شعار خیلی بالاتر اصلا تصویب شده، اصلا هنوز معتبره و خواهان اون هستیم، اینها کمونیست نبودند. یعنی سلطه ای رو که بعضی از کمونیست ها اصلا اصولی می دانند از اول در این سمت چنین سلطه ای محبود و نبود، اما در عمل حتی اینجا که ایدئولوژی سلطه وجود نداشت، قدرت ها حرف خودشان رو میخواستن پیش ببرن. در واقع پنج قدرت ملل متحد، سازمان ملل متحد، دموکراسی به سبکی که در اختیار ما باشد و منافع ما را بخواهد و منافع ما تأمین بشود. و این بود که اشخاصی که نه تجربه کمونیسم رو داشتند و نه تجربه مصدق رو داشتند، اما در عمل اونها هم خواهان حق تعیین سرنوشت بودند، جنبش عدم تعهد رو به وجود آوردند. همونطور که جناب آقای دکتر طالب یادآوری فرمودن، به هر حال این جنبش در حد آنچه میخواست باقی نماند. مشکلات بزرگی به وجود اومد. این مشکلات قسمت زیادیش از فضای بین المللی و فضای میلیتاریزه جهانی مانع رشد جنبش بود و از طریق دیگه اوضاع داخلی خود کشورهایی که شعار عدم تعهد می دادند و مشکلات منطقه‌ای، مثل آنکه قدرتی وابسته به تمام معنا به نام اسرائیل آنچنان قوی بود که می توانست در برابر مصر یا سوریه یا کشورهای دیگه یا تمام حتی اردن آن زمان ایستادگی داشته باشه و اشغالگری سرزمین های وابسته به مردم این منطقه رو در اختیار داشته باشه، سرزمین فلسطین. بنابراین جنبش عدم تعهد در موقعی که رژیم سلطنتی ایران سقوط می‌کرد، به مرحله‌ای رسیده بود که می‌دید به صرف اینکه ما یک اثبات ایدئولوژیک و یک اثبات حقوقی می‌کنیم بر اینکه خواهان حق تعیین سرنوشت هستیم کافی نیست، قدرت، سازمان، تشکیلات لازم است. بعد از انقلاب سال 1357 البته که کار بسیار مثبتی بود که جمهوری اسلامی به این جنبش پیوست و از سال 1361 به بعد فکر می‌کنم ششمین اجلاس جنبش عدم تعهد در کوبا در واقع مراحل قانونی و مقرراتی که به هر حال در این اوضاع احوال جنبش وجود داشت طی شد و ایران پیوست به این جنبش و دیگه به صورت یک عضو کامل در اومد. اما آثار زیادی عضویت ایران در این جنبش داشت، همه اونها رو طبیعتاً نمیتونیم بهش مراجعه بکنیم، در این مبحث مطرح بکنیم، ولی مطالب خیلی مهمی که ضرورت داره یادآوری بشه این است که این سابقه نسبتاً طولانی که جنبش دارد و این که اوضاع جهانی نشان داده که فقط مسئله دو قطب شوروی و آمریکا یا سوسیالیسم و امپریالیسم، کمونیسم و امپریالیسم نبوده که این جنبش رو به وجود آورده، بخشی از دلایل ایجاد این جنبش البته که ارباب منشی ایدئولوژیک و ارباب منشی طرح‌های مربوط به منافع ملی این قدرت‌ها بوده، اما اساساً یک نظام واقعی دموکراتیک بین المللی مورد نیاز همگانی بوده که تأمین نمی شده و در این جنبش باید به صورت سازمان یافته دنبال بشود. این نیاز به سازمان. کشورهایی که در حال حاضر در این جنبش وجود دارن البته چه چهره های متفاوتی دارن، ولی در هر حال درگیری ها و گوناگونی قدرت ها در درون خود این کشورها هم یک فضای دموکراتیک بین المللی رو نیاز دارد و بنابراین حرکت این جنبش به سوی سازمان یافتگی بدون اصلاحات و توجه دموکراتیک به ساختار زندگی روزمره سیاسی در داخل خود این کشورها هم تقریبا نشدنی است. به نحوی شدنی است ولی نمیتواند امنیت داشته باشد و نمیتواند پایدار باشد مگر اینکه این هر دو حرکت با هم انجام بشود، هر دو مورد توجه صاحبان تفکر، اندیشمندان، سیاستمداران و دانشمندان و روشنفکران قرار بگیرد. جنبش به شدت نیازمند مبادلات اقتصادی، تصمیم‌گیری های اقتصادی و حرکت های اقتصادی در خور اوضاع بین المللی است. خیلی از تحلیلگران اقتصادی به خصوص تحلیلگران اروپای آمریکایی که این روزها رسانه ها رو هم در اختیار دارن این وجه جنبش رو مثل بقیه وجوهش در واقع خیلی خیلی پیش پا افتاده و با عرض معذرت با پوزخند که مگه میشه حالا یه جریان اقتصادی مثلا حتما پشتوانه هایی میخواهد، در حالی که مطالعه کشورهای عضو جنبش، جغرافیای این جنبش و امکانات سرزمینی، امکانات اقتصادی نشان میدهد که اصلی ترین مراکز انرژی عضو این جنبش هستند، مراکز تولید ثروت کم نیست و در حقیقت یک بانک توسعه اسلامی، یک بانک مربوط به اوپک، یک بانک مربوط به تأمین پیشرفت برای کشورهای در حال توسعه، عمدتاً کشورهای عضو جنبش کشورهای در حال توسعه هستند که همونطور که تعریف عدم تعهد یادآوری ها و تذکارهایی رو احتیاج داشته، تعریف خود توسعه و کشورهای در حال توسعه هم یادآوری ها و تذکارهایی رو داشته. چه کشوری در حال توسعه است؟ سال هاست، دهه هاست، نزدیک به یک قرن و دست کم نیم قرن است که با کلمه توسعه ما، یعنی بیش از نیم قرنه، من به سن خودم و استادا و معلمان همه از توسعه حرف می زدن. بنابراین خود توسعه باید شناخته بشه. نیاز به پیشرفت اولین چیزی است که در این توسعه شناخته شده، در توسعه پذیری، در انتخاب توسعه نیاز به پیشرفت. حتی بعضی ها اسم گذاری کردن کشورهای نیازمند پیشرفت، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت در کشاورزی مکانیزه، پیشرفت در مدیریت، پیشرفت در سازمانهای آموزشی و آموزش سازمان یافته، پیشرفت در عرصه‌های بهداشتی و سازمان یافتگی فعالیت سیاسی، پیشرفت در رشد سیاسی و وجود احزاب سیاسی، پیشرفت در عرصه ارتباطات و رسانه‌های جمعی، پیشرفت در آزادی بیان، هنر، ورزش و چیزهای دیگه. اینها همه مورد نیاز است، یعنی به صرف وجود قدرت‌های خارجی در سطح بین‌المللی و اتحاد کشورهایی در برابر اونها نمی‌شود بر این مسائل فائق شد. یعنی محاسنی داره این گرد هم بودن، این با هم بودن، و این محاسن روی کشورهای صاحب قدرت که میخواهند سازمان ملل و مراکز بین المللی رو در اختیار منافع ملی خودشان نگه دارن به یک سو، و در برابر اونها اجتماع غیر متعهدها، سازمان یافتگی غیر متعهدها هم به یک سو. ولی حل مسئله بدون این محتوای جدی، یعنی سازمانی اگر داده میشه صرفا یک سازمان ساختاری نیست، یک سازمان ساختاری با محتوای تعقیب پیشرفت مورد نیاز است. حتی حضور کشوری مثل چین و روسیه، از یک سو چین خودش رو جهان سومی میداند و از طریق همین جهان سومی بودن هم در میان خواستاران توسعه، یعنی کشورهای در حال توسعه، یک وجاهتی پیدا کرده و حالا رشد بزرگ اقتصادیش هم که این روزها همه مطلع هست. و کشوری مانند روسیه که هیچ وقت خودش جهان سومی نمیدونست، اصلا به عنوان مرکز شوروی خودش رو در قدر اول کشورهای پیشرفته دنیا میدید که اصلا نصف قدرت دنیا رو در اختیار داره. اکنون هم که شوروی سقوط کرده، این کشور به لحاظ نظامی و برخورداری از تسلیحات تقریبا دست نخورده باقی مونده، ولی این 15 کشور دیگری که در ساختار شوروی وجود داشتن جدا شدند. و روسیه امروز اگر در کنفرانس در همایش 16 غیر متعهدها شرکت میکند، خود نشانه آن است که پذیرفته است به صورت یک قدرت. اصلا خود سقوط شوروی در اینجا قابل تحلیله. حالا اون بحث رو حل شده فرض میکنیم که خود جای بحث دارد، الان من نمیتونم به اون بپردازم. ولی در موقعیت کنونی دیده می شود که صرفاً در سازمان ملل متحد به عنوان کشور صاحب حق وتو نمی تواند جلوی مراجعه قدرت‌ها به بند 7 منشور ملل متحد و حضور در لیبی رو بگیره. این نیازمند آن است که دیگر کشورها صلاحیت این مخالفت و موافقت و موضوع حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته بشه از طرف همگان. خود حضور روسیه در حال حاضر در کنار این کشورها و نقش آفرینیش در موقعیت سوریه نشانه حقانیت حقانیت و ضرورت وجود سازمان پیشرفت‌جوی غیر متعهد بین المللی. حالا فرعیات زیادی هستش که من به خاطر اینکه حرفام خیلی طولانی شده قطع میکنم و از آقای دکتر شنگ تاره که لطف کردن عرایز من گوش کردن خواهش میکنم که به هر ترتیب که براشون مقدوره بحث کنم.
سپاسگزار. به هر حال نگفتایی بسیار لازم، ضروری و خوبی مطرح فرمودید. اما به نظر من یه فرق عمده ای که این اجلاس با اجلاس های دیگر دارد در این فراگشتی است که ما در درونش، یعنی فراگشت دیداری نزدیک. فراگشتی که امروز می‌بینیم، کشور کوچکی مانند اکوادور می‌تونه برابر انگلیس بیسته. امروز دیگه امریکای جنوبی از حیات خلوت امریکا خارج شده و تبدیل به یک قدرت اثرگذار در سطح جهانی شده. خاورمیانه رو ما می‌بینیم که اصلا چهره تغییر کرده و هر حال حیطه قدرت‌های بزرگ یعنی آمریکا و ناتو و استعمار انگلیس در این سرزمین‌ها خیلی بیرنگ و کمرنگ شد. از این رو می‌شود که این انتظار داشته هرگاه درست عمل بشه این اجلاس میتونه در حقیقت خالیه های یه قدرت عدالت جو و رهایی بخش شده از جهان شکل. البته همونطور که جهان فخاریان اشاره کردن خود این کشورها با مشکلات بزرگی مواجه هست. یکی واقعا اون نبود مردم سالاری به مفهوم واقعیش، نه اینکه به مفهوم غربی اونجا که پیش از اینکه دوستان تشریف بیارن داشتن این مطلب رو میگفتم که الان توی فرانسه که شما میبینید این حزبایی که اونجا هستن از راست و چپ و میانه با ایدئولوژی نبدن مارکسیست، با ایدئولوژی سوسیالیست، با ایدئولوژی لیبرالیست، با ایدئولوژی نجات پرستی، اینها آخرش همه یک حرف رو میزنن. یعنی حرفایی که امروز آقای اولام دارن میگن با آقای سارکوزی هیچ فرقی نداره، در حالی که به اصطلاح دارای دو جهان‌بینی کاملا مغایر با هم دیگه است. چه نوع مردم سالاری واقعی اون امکان آزادی های بیان، امکان آزادی های اجتماعی یعنی جمع شدن مردم. البته شو وقتی که این آزادی ها اینها نیستش معمولا اون گروه های افراطی میتونن زمینه پیدا بکنن. فوری جمع شدن رو تبدیل میکنن نمیدونم به شورشگری، به جدایی طلبی، به برآوردن امیال و اغراض در حقیقت محلی، قومی، قبیله‌ای و غیره. اما من فکر کنم که با توجه به این تغییراتی که در سطح جهانی ما داریم امروز شاهد اون هستیم، جهان به سوی یک بیداری ملی داره حرکت می‌کنه. البته سعی میکنم بگم که نمیدونم در خاورمیانه بیداری اسلامی حال اینو قبول بکنیم باید بگیم که نمیدونم در آمریکای جنوبی بیداری مسیحی است. بیداری مسیحی وجود نداره، نه بیداری های ملی که در همه جای یکسان داره اتفاق میفته. ملت ها خواهان اون هستن که در جایگاه واقعیشون قرار بگیرن و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. ملت ها دنبال این هست. بیداری هم به همین مفهومه، به اون مفهومه که اینها بتوانن خودشون برای خودشون تصمیم میگیرن، راه حال و آیندهشون رو خودشون تصمیم میگیرن. یعنی این شرایط من فکر میکنم که هرگاه برام کشورها بتوانند به یک نظرات سنجیده و درست و یک قطعنامه همه جانب نگر برسند، می شود گفت که از موقعیت هایی که جهان آینده رو بهش می توانه تا حدودی شکل بده و روند بیداری های ملی رو تصویر بکنه، قدرت امپریالیست و استعمار در جهان بکاهه و در حقیقت برای مردم امکان یک زندگی آزاد به دور از سلطه، به دور از استعمار و به دور از استثمار رو آماده بکنه. البته برای رسیدن به یک راه درازی در پیشه، اما به نظر من فرق این اجلاس و اجلاس‌های دیگر در همین است. اجلاس‌های دیگر در شرایط برقرار می‌شد. فرض بفرمایید دولت عراق که قرارداد نظامی داشت با دولت شوروی، از یک طرف با دولت فرانسه، از یک طرف با دولت آمریکا و غیره، جزء غیر متعهدها بود و می‌خواست که در حقیقت حتی نشست جنبش در بغداد برگزار بشه. خب این اصلا کاملا جهان فرق کرده. حالا تو میدونید که اون زمان هم اون تهدید نیروی هوایی ایران بود که فقط مسئله رو منتفی کرد. اگر نیست نمیدونم ما اون نمیدونم کارهای دیپلماتیک کردیم و اله این هم سماش هست. اگر که اون خطر اون هر حال خاطرتون هست که یه چیز نهاپینا خود چه زد به اون حسل باید گفتم به هر حال مشکلی نداره. اما امروز میگم جهان اصلا یک جهان دیگر است. با جهان اون سالها، با جهان شرم الشیخ که در حقیقت درستی در سرزمین مصر بود ولی در حقیقت زیر سلطه اسرائیل بود، این با اون جهان خیلی فرق داره. اگر بتونم درست بازی رو اداره بکنن، درست بتونن مسائل رو فرموله بکنن، درست بتونن آینده رو ببینن و حتی به نظر من درست بتونن مسائل خودشون رو مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار بدن. همه این کشورها، نه این که اینها دیگران همینه، دارای مشکلات بسیاری هستن در زمینه های اصطلاح رفتار حکومت با مردم، در زمینه های حقوق مردم، در زمینه ارتباطات خارجی، در زمینه این قراردادهایی که با قدرت های بزرگ دارن که در حقیقت تحرک اونها رو کم میکنه، در زمینه دادن پایگاه های نظامی به کشورهای دیگر. خب اونها هم باید در همین موارد هم زیر عنوان عدم جنبش عدم تعهد فکر بکنن، چون اینها با اون مسائل زیاد همخوانی نداره. اما به نظر من با توجه به این جهانی که امروز هست که با جهان شرم الشیخ خیلی فرق داره، هرگاه بزرگان جنبش با یک نگاه، نمیخوام بگم خیلی کامل، خیلی دقیق، خیلی خیلی، با یک نگاه بهتری اگر به مسائل فکر بکنن و در قطعنامه پایانی بگنجانند، چه در زمینه مسائل سیاسی و چه در زمینه مسائل اقتصادی که جناب‌عالی اشاره کردیم، اگر اینها به موفق بشن یک چنین بانکی رو ایجاد بکنن، این بانک میتونه در برابر صندوق بین‌المللی پول، در برابر بانک جهانی، به هر حال حرفی برای گفتن داشته باشیم. اون وقت میتوان این امید را داشت که جهان در این روزها بر اثر این نشستی که در تهران هست، حالا یک گام یا چند گام به سوی بهبود و بهتر شدن میتواند به جلو برد.
بسیار متشکرم آقایتون. جناب آقای علی احمدی به فرمان بشمار.
این جمعی که استاد دوشی سر فرمودن در جهت همکاری های درون جنبشی کشورها با هم خارج از یانه های فنی و شگیر چانسی که از شهر میدیدن، این یکی خیلی مهمی هست. به ویژه اگر روشنفکران این کشورها و کارشناسان این کشورها در جهت اونجوری که اصطلاحا بومی کردن تکنولوژی یا شگیر چانسی میدوند همکاری کنن و تجربه ها با هم مبادره کنن، چون به واقع سازوکار و رنگ و روی مسائل در جهان سوم به شدت به هم شباهت داره و به شدت با ضعف جهان اول و جهان میانه فراغت و ناسازگاری. این خیلی میتونم مؤثر خواهد بود در زمینی که اینها سرا جهان سوم رو نگه دارن و به لحاظ استراتژی جهان سوم و اطلاعات هم میتونم حفظ کنم و عملا راه این مستشارها و کارشناسها رو ببندم و کار رو از این که هست دشوارتر نکنم. به واقع هم در جهت تقویت جنبه مثل امنیت ملی یا پیشگیری از قرار مرزهاشون بالاخره اینا کارشناسها دست به کار میشن و سر کار قرار بگیرن، کاری بشه سپرده بشه بخشای پژوهشی گسترش پیدا خواهد کرد. از این بابت ها این استعدادشون هست و به ترتیبی جانب شدن جهان سوم یک از یه زاویه دیگری در زمین علوم انسانی و علوم تجربی ساختارهای جدید براش ساخته بشه تا بره به طرف اون دموکراسی علمی که حرفش زده میشه و در عمل متاسفانه خبری نیست، یا اگر هم هست بر اساس مناخهای اروپای آمریکایی هست.
در مورد سوریه ما اخبار امیدوار کننده ای هم داشتیم، پا به پای این که عملیات نظامی و حرکت ارتش ضرورتاً به سر و سر سوریه کشیده شده، این امیدواری به وجود اومده که با مأموریت آقای اختر ابراهیمی و جمله جدی که ایشان گفته بودند که من این مأموریت را نمیپذیرم مگر آنکه شورای امنیت کاملا حمایت بکند از برنامه هایی که پیش رو داریم و به اصطلاح به صورت صلح‌آمیز قضیه رو فیصله بدهند. سوابقی هم ظاهرا ایشون داشته در این زمینه ها در افغانستان، در الجزایر، در جاهای دیگه. و آقای وزیر خارجه روسیه هم از ایشان خواسته است که به طور صلح‌آمیز مأموریت خودشان را آغاز بکنند، یعنی تأکید به طور صلح‌آمیز بارقه امید بیشتری را برای مردم منطقه به وجود آورده. در ایران آقای وزیر خارجه و دیگران اشاره داشتند که با گروه‌های بزرگی از مخالفان بشار اسد هم گفتگوهایی داشتند و امید دادند که بعد از کنفرانس غیر متعهدها، بعد از این همایش 16 و با توجه به
نشست های حاشیه‌ای که درباره سوریه خواهند داشت و احتمالاً منتقل خواهد شد به بیانیه های منتشر شونده، بین طرف دولتی و طرف متعارف گفتگوهایی در ایران برقرار خواهد شد. ولی پا به پای این اخبار مخالف نیز از تجمع باجرای میلیتاریستی و نظامی برای تقویت شورشیان از طریق تسلیحاتی و بر طبل جنگ کوبیدن قدرت‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا، انگلستان و حالا فرانسه به طریق دیگری و چند قدرت دیگری که از طریق کمک‌های مالی و رسانه‌ای و ارتباطی مطلب رو مونتاژ می‌کنن، جنگ داخلی سوریه رو مونتاژ می‌کنن. با این حال واقعاً برای هم جنبش غیر متعهدها و هم ایران موقعیتی است که نقش مثبتی رو در سوریه ایفا بکنه. به نظر میرسه که قدرت فائقه آمریکا هم موضوع انتخابات و پیروزی آقای رئیس جمهورش در این جریانات نقش عمده‌ای رو بازی میکنه. در حقیقت جلب رضایت اسرائیل و جلب توجه و به نحوی از آنها راضی کردن رای دهندگان آمریکایی شعار هم جنگ طلبانه هم مهار آن در اونجا رشد داره، طوری که جنبش 99% که این جنبش 99% نیست اکنون با جنبش غیر متعهدها بی‌رابطه نیست، یعنی اون جنبش هم خواهان اوضاع دیگر اقتصادی است، خواهان چهره دیگری از ارتباطات بین المللی است که معتقد است تمام ثروت آمریکا و سرمایه های ملی آمریکایی در ساختار کنونی جهان به نحوی به مصرف می رسد که مالیات دهنده و باشندگان آمریکایی چندان از آن برخوردار نمی شوند جز یک گروه 1%. با نقطه ضعفی یا به هر حال ابهامی که مدعی بودند هیچ حزبی و هیچ تشکیلاتی نمی خواهند. این دقیقاً به نحوی که زمانی هم در جنبش غیر متعهدها گفته می شد که ما به صورت یک بلوک در بیاییم و گفتن که خب در اون صورت ما مثل دیگران می شدیم. در هر دوی این حرکت ها یعنی بحث جامعه شناسی سیاسی و بحث تشکیلات برای سازمان دادن نظریاتی که به دنبال اون هستیم، آرمان‌هایی که به دنبال اون هستیم، ضرورت‌هایی که باید به اون برسیم به نحو اقناعی و کافی انجام نشده. یعنی نوع مخالفت و موافقت در آمریکا به نوع حرکت ارتش آمریکا در جهان امروز و در خاورمیانه مربوط شده و از طرف دیگر کشورهایی که حمایت میکنند و کشورهایی که در برابر اون قرار گرفتند، همگی واقعا دست به دست هم داده و اوضاع خاصی رو در سوریه به وجود آورده. گویا حتی اگر آقای حافظ اسد سقوط بکنه یا شخصا آقای حافظ اسد در یه فرضی فرض کنیم که همونطور که ممکنه من الان فوت بکنم اون هم فوت بکنه، باز این مسئله تمام نمی شود، برخلاف اینکه خیلی ها مدعی هستن که ایشون به عنوان یه شخص برای منافع شخصی خودش داره طوری عمل میکنه که اونجا به جنگ داخلی کشیده شده. نه، این هم ریشه ها هم وسعت گرفتن جنگ برای ضرورت های فرعی و حاشیه‌ای ساختاری اوضاع منطقه و اوضاع بین المللی مسئله بحران سوریه رو به وجود آورده و نه هوس و خواه میل یک شخص. به همین دلیل واقعا طرح مسئله سوریه به صورت عقلانی در شرایط بین المللی کاملا درست است. یعنی این طور نیست که بگوییم خب سوریه یک کشور است و نباید، البته من که بگم آقایون در این بحث ها به اینجا آمدن، من مخصوصا این رو طرح میکنم چون در فضایی که در نشریات دیده میشه یا بحث هایی که از جهات مخالف و موافق دیده میشه، این نظریات به صورت پراکنده و گاهی هم انسجام یافته از طرف بعضی تحلیلگران بین المللی در رسانه های بین المللی مطرح است. واقعا مسئله سوریه یک مسئله مصنوعی است. هم دولت و هم معارضان خواهان اصلاحات هستند، خواهان حفظ تمامیت ارضی هستند، خواهان وحدت ملی هستند، اما حامیان آنها و مخالفان آنها در فضای بیرون سوریه باید اینها رو از طریق طرحی که حالا آقای اختر ابراهیمی مأمور اجرای اون شده به منصه درآمد و بسامد اوضاع فعلی برسانند، که واقعا ما منتظر یک همچین وضعی هستیم. نمیدونم آقای دکتر طالعی شما چنین امیدواری هایی رو دارید یا نه. و حال این جز راحل هاست، یعنی همین کاری بود که این درست وقتی صحبت خاورمیانه جدید کردم هنگامی که آمریکا نتوانست اون نقشه هاشو تا ورود به افغانستان و عراق به کرسی بنشونه، به این فکر افتاد که باید قدرت های موجود خاورمیانه رو طوری از بین ببره که به وسیله پادگان کوچکی که به عنوان اسرائیل در اونجا داره بتونه به راحتی اینها رو اداره کنه. حالا این قدرت ها عبارت بودن، یکیش آقای قذافی در لیبی. من اصلا با ماهیت آقای قذافی کاری ندارم، چون ماهیت آقای قذافی هیچ فرقی با ماهیت آقای سارکوزی نداره. یعنی اون که او از منابع نفتی کشورش می‌دزدی، سارکوزی اون وقت می‌رفت از این آدم تقاضا می‌کرد، دست می‌برد جلو و او هم چند سکه ای تو مشتش می‌زد. یا آقای برلسکونی می‌آمد دستش می‌گرفت، چادرش رو برمی‌داشت می‌برد در اریزه می‌زد، همه این کارا رو می‌کرد. او هیچ مخالفتی با قرض نداشت، منتها یه مجموعه قدرت که میتوانه، میگم باز من با وارد بحث ماهوی
این حکومت نمیشن فرازه داریم که میتوانه راه رو به قرد ببنده اون تا اشتباهی که کرد فکر کرد بعد از این که اون دستش رو بوسید و اون یکی پولاری گرفت و اون یکی توی لاکردی آمد نمیدونم دو میلیارد دلار داده اینا یک کسی باش خواهی نداده آنچه که از اتم داشت تصمیم کرد درست مثل صدام حسین بدبخت شروع کرد اون موشک‌هاش رو از بین بردن تمام جنگ هفته بیدیم وقتی جنگ شدیم بدبخت هیچی نداشت در حقیقت هیچی نداشت چند تا چانس داشت که نه اصلا از جاش تکون نمیخورد چند تا زره پوش داشت که اصلا از جاش تکون نمیخوردن هواپیما به کلی نداشت خب اولیش تومه خوب بازی بکرم دیدن چقدر بازی ساده است حالا ترکیه هم که در حقیقت مسلمان شده بود و عابد و زاهد و مسلمان ها اون را هم وارد بازی کردن و یه جولانی داد دید خیلی چقدر ساده میشین عملیاتی کرد روسیه و چین هم که یا مخور بودن یا نفهمیدن یا گفتن خب این ممکن تا همین حد بسنده بکنه توجه میکنی این لقمه رو میخوره دیگه حالا تا چند وقتی که اینه حضب بکنه مثل این مارهای بوار که وقتی یه دونه گابو میخورن یا یکی دو ماهی بیازار مینشینن تا حضب کنن فکر کردن این تا اینو حضب بکنه طول میکشه یه دستشون رو به عنوان ویتو بالا ندن گفت من منطقه پرواز ممنوع ایجاد میکنم خب این برای چی آقا این پرواز ممنوع برای این که از سکنه غیر نظامی دفاع بکنه باید دیدیم یعنی مقصود اینه که او اگر هواپیما داره به کار نبره من فقط بیام بمباران بکنم خب خیلی موفق بود بعد وقتی سوریه رو ارزیابی کردن دیدن خب از نظر نظامی اینها خب خیلی کم توانتر از لیبیه پول هم که در وسطش نداره گفتن خب اگر با همین روش اینو از پا بیاندازیم عراق خود به خود از پا افتاده یعنی که زیر فشار عربستان سعودی اردن و سوریهی که درست کردن از اون و ترکیه این خیلی راحت از پا میفته اون دوتا وقتی از پا افتاد ترکیه هم وقتی ببخشید عراق هم که از پا افتاد وقت با یک فشار میتونیم ایران رو حتی به میدان های جنگ بکشیمش برها خب از نظر تحقیقی هم خیلی راحتی حالا ترکیه هم دیگه کاملا این نقاب زده بود به چهرهش نماز خونده بود دلیا شده بود راست شده بود تصویه هم داخته بود همه این چیزا یاد گرفته بود حالا دیگه یک مسلمان کامل بود دیدیم که نقشش چجوری شروع کرد خب اشتباهاتی هم که در حقیقت دیپلماسی جمهوری اسلامی کرد که گول این مسلمان بازی ها رو مسلمان نمایی ها رو خود الان همه تجزیه طلبان در درون ایران یه چتر خیلی نفوذناپذیر اسلامی روی سرشونه میگم بسم الله الرحمن الرحیم ایران باید تجزیه شده حالی رو هم که کسی هم باشون کاری نداره چون بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم به نام خدا باید ترکیه هم به هم دلیل وارد شد خب بدون امکان نداشت بدون نظر ایران نظر مساعد ایران اون میتونست با سوریه ارتباط برقرار کنه بدون نظر مساعد ایران با ارمنستان مسائلش رو حل بکنه بدون نظر مساعد ایران با دولت عراق در حقیقت به یک آشتی بده همه چیز آماده کرده بودن صحنه کاملا آماده بود دیدیم که ترکیه نقشش بسیار درست بود، حتی برنامه هایی که چیده بود یادم نباید از ایشون انتظار داشت، خیلی زود خودشون رو لو میدن. وقتی آقای داوود اغلو بدون اجازه دولت ترکیه وارد دولت عراق وارد چرکوک میشه، اوستاش فوری بند آب میده، دیگه این رفته برای دیگر بستگان خودش. همه فهمیدن که چه برنامه چیدن که اینجا هر کسی ترکی صحبت میکنه از بستگان این آقا، و این آقا راحت میتونه وارد اونجا بشه بدون اجازه اون دولت رو تشریف کنه. بعد خب این کاری که آمریکایی‌ها کردن در اینجا با ایجاد منطقه کردستان، خب این آقا اصلا شروع کرد به عنوان اینکه این یه کشور مستقل اومد با این قرارداد نفت در دولت عراق، نفت در اصلا همه مردم عراق دیگه، اون اصلا از اونجا هم داره به اونجا میاد. با این فرمول خب همه چیز آماده کرده بودن برای فروپاشی کامل خاورمیانه که در اونجا در حقیقت پادگان کوچک آمریکایی‌ها در اسرائیل و بعدش عثمانی سابق این دو تا در ارتباط هم، در حالی که با یک جنگ زرگری هم با هم می‌کنن، در ارتباط کامل بتونن منطقه رو برای آمریکا و منافع او حفظ. حالا اگر که روسیه و چین در این مورد متوجه مسئله نشده بودن و ایران نمیتونست اقداماتی انجام بده، خب ما میدونیم که اینا به راحتی تا وسط دمشق رسیده بودن، یعنی این چیزی مانعش نبود، مسئله یکی دو روز بود که سرون بود. بعد شام خب روسیه رو هم از مدیترانه میراندن با اشغال منطقیس و حیبت روسیه رو میرسند و با اشغال اونجا و منفجر کردن اون نامت ها و غیره و غیره و اینها. بعد اون خاورمیانه نوینی که آقای بوش از اون صحبت می کرد متولد شد، خاورمیانه که در آن هیچ قدرتی جز اسرائیل و عثمانی دیگه وجود نداشت. اما خب خیلی زود برق برگشت و حالا وقتی که منطقه از زیر بار این موضوع خارج شده، می‌بینیم که بازیگران هم بیشترشون نوعی دچار سرخوردگی و پشیمانی شد. دولت عربستان سعودی الان همچنین که دولت حکومت عربستان سعودی امروز سخت اینا که از اوضاع داخلی خودش قطر که اصلا به هر حال موجودیت نیست که در بارش بشه صحبت کرد، و ترکیه هم میدونیم که دچار چه بدبختی بزرگی شد. به قول سعدی در خانه نهین نشسته بود و شروع کرد به آتش بردی حرف کردن. در حال 25% مردم ترکیه علوی هستن، اینها ارتباطات تنگاتنگ به اصطلاح دینی و آیینی با مردم سوریه دارن، 25%شون کرد هستن، ایران ایرانی تبارن، بقیه کسانی که خودشون ایرانی تبار میدونن اینها رو اگر در نظر بگیریم، دولت یعنی حکومت ترکیه موجودیت انسانی نداره. خب با این چیز مسئله سرش باز شد. ما دیدیم که به هر حال این بمب‌گذاری‌ها، کشتارها جنگ های داخلی که اونجا ایجاد شد، وزیر کشور اونطور کتک زدند و فراری شد. خب این تمام این مناطق مرزی، این مردم خب با اونها، با اون طرف، به هر حال اینا سالها ارتباط داشتن، درآمد داشتن، رفت و آمد بود مناطق. این سال یکی دو میلیارد دلار ترکیه صادرات کرد فقط به سوریه. تمام اون مناطق دچار آشوب شده. این گروه های مسلحی که آوردن، خب فردا این گروه های مسلح باید کجا برن؟ اینا چی میشن؟ اینا بالاخره یه آدم
هایی هستن. من یه سوالی به خدمتتون بدم، شما همین با همین مطلبی که دارید میفرمایید به اون سوال هم توجه داشته باشید. طرحی آقای مرسی در کنفرانس جده در کنفرانس همکاری های اصلاحی در جده را داده که
کنفرانس اصلاحی،
بله، مصر و ایران و عربستان سعودی و ترکیه در حل و فصل بحران سوریه همکاری کنند. چقدر شانس برای این طرح می‌بینید؟ حالا در اون کنفرانس به اصطلاح برخورد با تردید بوده، به ویژه از طرف غرب، و همچنین که آقای، البته این سوال بعدی به این ارتباط نداره ولی در کل شرایط خاورمیانه اهمیت داره، آقای اسماعیل و آقای محمود عباس ظاهرا هر دو از طرف ایران دعوت شدند و ظاهرا امروز جزء اخباری که هنوز برای من تایید نشده ولی به احتمال زیاد چنین بوده، آقای محمود عباس گفته که اگر اسماعیل هانیه شرکت بکنه در جنبش غیر متعهدها، من اونجا حضور پیدا نمی کنم. اینا از اون نظر که از همسایگان سوریه و اسرائیل هستن و حامیانشون و متحدینشون مصر و ایران و عربستان سعودی هستن، تا اونجایی که مورد تمایل شما باشد تحلیلی ارائه بفرمایید.
البته نشستم خیلی طولانی شد و
مختصر
من خیلی کوتاه میگم که نشست به پایان بودن. عرض کنم که به هر حال همونطور که گفتم امروز اون طرفی که به اصطلاح معارض دولت سوریه بود، اونها رو پول میداد و تشکیل میکرد و خاک خودشو پایگاه اینها قرار داده بود، اینها امروز در یک موضع انفعالی هست. اصلا مصرستان سعودی و ترکیه اونها آغاز کردن، چگونه مصره به پایان بدن؟ آقای مرسی خب میدونید که روی یک تناغ خیلی نازکی داره حرکت میکنه، به نظر من خوب بازی میکنه، گرچه هیچ وقت کار سیاسی نکرده ولی باید گفت که تا اینجا خوب بازی کرد. نباید ما انتظارات زیادی از ایشون داشته باشیم. او به هر حال به پول عربستان سعودی سخت نیازمند. بعد در حدود نمیدونم 500-600 هزار یا 700 هزار متری در اونجا در عربستان سعودی داره کار میکنه. منبع درآمد خیلی بالایی. یعنی شما میتونید حساب بکنید که مثلا 700-600-800 هزار خانوار مصری از محل این درآمد این مصریان در عربستان سعودی دارند. بنابراین بازیش خب باید خیلی ملایم تر باشه، ولی حضورش به نظر من در کنفرانس میتونه پیروزی بزرگی برای آینده ای روابط ایران و مصر یا که به هر حال به نظر من مسیحا خیلی بیشتر به ما نیازمندن تا ما. برای ما یه پیروزی سیاسی، یعنی وقتی که پرچم جمهوری اسلامی در ظاهر رو به بالا بسیم که پرچم اسرائیل اومده پایین، اما اونها خیلی بیشتر میتونن از ما منتفع بشن، همونطور که در گذشته هم منتفع میشه، از دانش ما، از شگفت‌شناسی ما، از امکانات ما، از گشاده دستی ما اینها بهره‌مند میشه. اما در مسئله شما اگر که نگاه کنید، در مسئله فلسطین، خب دولت قانونی فلسطین که آقای اسماعیل هنیه نخست وزیرشه، خب اینا میدونید که جزء اون زنجیره مقاومت، یعنی غزه هست و حزب الله هست و سوریه هست و بعد همچنین میکشه پایین. اما آقای محمود عباس در حقیقت در جریان کاملا مخالف اون قرار داشته، به انتظار داشته که در اینجا فقط او به عنوان نماینده مردم فلسطین دعوت میشه، در حال هیچ گونه نمایندگی از در مردم فلسطین نداره. انتخاباتی که انجام شده او برنده شده، حالا اینا کودتا کردند و اون دولت رو غیرقانونی کردند و جنگیدند و مسلحانه و افرادشون رو دستگیر کردند و پارلمان رو منحل کردند، همه اینها به نظر من آقای محمود عباس به دلیل وابستگی های شدیدی که به قرض داره، تمام منابع مالیش از اونجا تأمین میشه و منابع در حقیقت عربستان سعودی هست که اونجا رو میچرخونه، او بیشتر دوش به فرمان کسانی هست که او رو بر کرسی قدرت نشوندن و امروز هم با این امکانات مالی حمایتش میکنن. اما با این مسئله که کنم امروز یا دیروز اعلام شد که مصر کاملا گذرگاه رفع و باز کرده، بنابراین خب موقعیت دولت قانونی فلسطین، یعنی آقای اسماعیل هنیه و غزه، بسیار تقویت خواهد شد و بستگی داره به پایان کار سوریه. با پایان کار سوریه میتونه اگر که به هر حال بر خلاف خواسته بعد کار پایان پیدا بکنه، اون وقت آقای محمود عباس هم چند گام به قهقرا و به پایان کارش نزدیک تر میشه.
خیلی ممنونم حاجی جناب عالی، در این مورد هر
از هم با دیتون که پیرامون موضوعی که با شروع هستیم به چند تا ملاحظه در اون ملاحظه که هست باید توجه داشت. من بر اساس آمار چند تا تجربه برخورد کردم. موقعیت آغاز جنگ در سال 58 در حجر 59 در غرب از در اقتصادی به شدت شباهت داره به موقعیت که الان با بدهی سرسامت کشورهای غربی پیش اومده اونجا، سقوط سهام بورس‌ها و افزایش وحشتناک قیمت طلا و جنبشی که بهش میگن 99% و متاسفانه در این جنبش 99% حتی معقولی است که یک درصد ثروت در اختیار 99% و 99% در طرف یک درصد، این حیاتا هست میکنه. اما اینکه آیا در جنبش ایدئولوژی ما میبینیم یا صرفا اینا به دنبال نان هستن، این خطر وجود داره که اینها به این طرف این گرایش در اینجا پرسرش پیدا کنه که ما نان میخواییم به هر قیمتی، به قیمت به آتش کشیدن جهان. این به عنوان یه ملاحظه باید بهش توجه داشت. بعد در ارتباط با خاور میانه باز من به یک ملاحظه برخورد کردم. خاور میانه آغاز اصطلاحی بود که اروپایی‌ها وضع کردن و دقیقا با نگرش اروپا محور، یعنی به نسبت موقعیت جغرافیایی خود اروپا اینجا به عنوان شرق میانه یا خاور میانه تعریف کردم. پیش از اون میگفتن شرق نزدیک، بعد گفتن خاور میانه و محدوده که تعیین کردن کشورهای بین مصر و ایران. الان با تعریف اون جایی که در آکادمی ها شده اسمان روسته مثلا دو داره کشم برخورد کنم در کتابی منطقه خاورمیانه رو گفته بودن این خاورمیانه منطقه درست نیست، تعریف درست نیست، ما باید بیان اینجا رو منطقه عرب بنامیم با وجود ایران ها و عرب یهودی های که از خیلی وقت پیش بودن اینجا رو بیان منطقه عرب بنامیم. این تعریف جدید خاورمیانه جدید مثلا گستره خاورمیانه رو از این طرف تا شرق چین برده، حتی تاجیکستان، افغانستان، برابر میره پاکستان، هندوچین، از غرب تا شمال آفریقا برده. و این واقعا حقیقتا با تعریفی که میگم که ترسیم بندی که فرسادی بر اساس قوم بنده حقیقتا نگری خطرناک که رنگیزی از این گستاخی که اینا به خرج بندن. اینم باید واقعا یه کار روشنگرانی کرد و این که این چی این تعریف رو میده و این تعریف به این راحتی. و نکته عجیبتر این که در همه واژه‌نامه اومده که کشورهای مثل ایران و در مورد خاورمیانه دقیقا این تعریف رو پذیرفتن. بدون شما چرا بدون چپشون میگن که این کجا خاورمیانه است، در حالی که ایران خب عملا کشور خاورمیانه مرکز جهان خشکی هستن عملا از جغرافیا. اینا باید بیایم گمان یه کار بزرگ کارپیمان کنم یه بخش از ندیده ما هست. و یه پدیده جالبیست من اخیرا برپا کردم از نگاه روزنامه‌نگاران که بهش توجه کنیم، یه مراسم برگزار شد به اسم مرکز زیبایی هم اخیرا که من با یه روز اخیر روز بعد دیدم از یه جایی که ما بودیم یه خانمی در اونجا بعد مرد امتیاز دادن، یه خانمی از اونجا در مرد احوال اسم اعلام گفت سودان جنوبی با تاکید و تاکید. این خانم پنج مورد در پنج مرد اول شد و پنج بار تاکید سودان جنوبی که واقعا این مشروعیت دارم به شکل دارم به این شیده یه امکان جدیدی از دمیختر خوصان هست و آهان هست و هزار شبکه های انتی ایرانی هم خاطبه ایرانی هم با تحیل روش نگاه میکنن همین ها خودش رو به این تحبیل در نسانی میکنن و چکانده رو جایی روز دارن همین.
خونم البته به کار رسانه ها و کار رسانه ای ما باز هم خواهیم پرداخت، ولی در جلسه دوم جناب آقای حیدری یک لطف کردن و در مورد رسانه ها مطالبی گفتن، همچنین جناب آقای دکتر طالب و دیگران، و باز هم در آینده به این مطالب خواهیم پرداخت. سوالات خیلی خوبی مطرح کردن، ولی خب این بحث ها می تواند در جلسات دیگر هم برای ما مطرح باشد. درسته که ما حالا به آخر جلسه رسیدیم، ولی این بحث ها رو کنار نذاشتیم، بلکه تو این جلسه کمتر بهش توجه کردیم. با این حال من مطرح میکنم و آقای دکتر طالب خیلی مختصر در این مورد جواب بدن. معقول فرمودن که انرژی هسته ایران و جنبش عدم تعهد، دیپلماسی ایران و رفع تحریم ها، ایران چه استفاده بهینه ای از این اجلاس می تواند داشته باشد؟ آیا دور زدن تحریم ها شدنی امکانش وجود داره؟ آیا امکان زیر پا گذاشتن این تحریم ها توسط کشورهای عدم تعهد برقرار است؟ خب هر کدوم اینا هم بحث های مفصلی رو می طلبه، هم در گذشتم در دورشون تا حدودی صحبت کردیم، الان هم جناب آقای دکتر طالب خیلی مختصر به اینها تا حدودی جواب خواهند داد، ولی بعدا فکر میکنم کاملتر به این میزن. مثلا در مورد انرژی هسته‌ای و جنبش عدم تعهد میدونید که به هر حال در یکی از نشست‌های عمومی سازمان ملل جنبش عدم تعهد تحمیلی به نفت ایران داد، همچنین در
چهل
انرژی هسته‌ای در سازمان انرژی هسته‌ای هم از موضع ایران حمایت کرد. متأسف کردم مشکل اینه که در حقیقت قطعنامه های جنبش عدم تعهد حالت توصیه‌ای داره. حالا صحبتایی که من میشنوم مثل این که همشون خواهان این هستن، فقط ما نیستیم، ما همشون خواهان این هستن. البته میدونید که این چیزی که الان گروه کارشناسان دارن تایید میکنن، این دو سه ماه پیش میدونید که پیشنویسش
آماده شده، الان روز آمده.
بنابراین من فکر میکنم همه، یعنی دستم در کاران جنبش، حالا کوچیکا و اینها شاید کمتر، شاید هم اونها خیلی فعال‌تر، در پی این هستن که به نوعی به اصطلاح ضمانت اجرایی بدن به عهدنامه هاش، که در این صورت خب موقعیت ما خیلی بهتر در زمینه در حال همین تحریم ها هم میگن اگر عهدنامه تو که اینها توانستن ضمانت اجرایی برای تصمیماتشون اعلام بکنن، اون وقت میتونن راجع به این هم تصمیم بگیرن، تصمیم رو ابلاغ بکنن و در برابر کسانی که با این تصمیم مخالفت میکنن یا این تصمیم برای درهم شکستن اعمال اونها گرفته شده، اون وقت رویارویی بکنن و بتوانن که در حقیقت فقط مسئله ایران نیست، در مسئله کلی در جهان یه موقعیت بهتر و یه سخن صدای نیرومندتری پیدا بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. من دو سه جمله به فرمایشات آقای دکتر اضافه کنم. اونجایی که اشاره کردیم به بانک و فعالیت اقتصادی، در حقیقت بخشی از مبادلات اقتصادی مورد نیاز این کشورها که به همون پیشرفت و توسعه مربوط میشه، امروز روز به صورت تجربی، یعنی همونطور که جنبش ملی نفت رو قبلا مطرح کرده، امروز روز به صورت تجربی آینه‌ای شده برای این کشورها که ما هر چیزی که میخواییم بخریم، میخواییم داشته باشیم، میگن آره اینقدرش رو میدیم، اینقدرش بماند، حالا در مورد گاز، در مورد برق، در مورد انرژی هفته‌ای، در مورد مسائل محیط زیست، در مورد خلع سلاح، در مورد اسلحه‌هایی که خود اونها به کار میبرن و کنوانسیون‌های مختلف. یعنی این مجموعه خود به خود نیاز به همون سازماندهی داره که در اون سازماندهی زمینه اجرایی و ضمانت اجرایی وجود داشته باشه. من با تشکر از جناب آقای دکتر هوشنگ طالب، جناب آقای علی عقاب علی احمدی و با تشکر از حضاری که تعامل فرمودن سه ساعت داشته باشن، جلسه چهارم رو پایان یافتیم.